بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 173 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 105 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما، و آیات بعد از آن. آغاز این آیه با این پیام است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از طرف الله متعال مورد خطاب قرار می‌گیرد که ما این کتاب را، یعنی قرآن را، بر تو نازل کردیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، این نزول بر حق صورت گرفته و هیچ گونه باطلی در این کتاب و در این نزول وجود ندارد و هیچ گونه شیطانی و جنی و ساحری در این مسئله دخالت ندارد. هدف از نزول این کتاب چیست؟ لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا اینکه بین مردم در اختلافات آنها و مسائلی که با آن که مسائلی که در آن با همدیگر دچار خصومت میشن، در بین آنها بر اساس این کتاب حکم بکنی. لتحکم بین الناس بما اراک الله، بر اساس آن چیزی که الله تعالی به تو نشان داده، یعنی آن احکامی که پروردگار به تو یاد داده و گفته که این گونه باید حکم شود. این آیه بیانگر یکی از صفات پیامبر صلی الله علیه وسلم می باشد و این صفت، صفت حاکم بودن ایشان در بین مردم، آن هم از نزد الله متعال و بر اساس آن چیزی که در شریعت وجود دارد می باشد. یعنی اینکه پیامبر حاکم است و حکومت ایشان بر اساس قوانین شرعی صورت می گیرد، اما کسانی که حاکم می شوند و بر اساس قوانین دین حکم نمی کنند، اصطلاحاً پارلمان هایی دارند که در آن پارلمان ها خبری از احکام شرعی نیست، خبری از دستور الهی وجود ندارد و چند صد نفر جمع می شوند و بر اساس فکر بشری خود در مسائل حکم می کنند و حاکم آن کشور و آن مملکت بر اساس همین دستوراتی که از پارلمان صادر می شود در بین مردم قوانین وضع می کند. این میشه قوانین وضعی، قوانین بشری، قوانین الهی نیست. و اگر این قوانین در تضاد با آن چیزی باشد که الله متعال نازل کرده در قرآن و اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان فرموده، اسم آن میشه طاغوت. چون هر حکم قانونی که بر علیه حکم قانون پروردگار باشد طاغوت است. و یکی از مسائل مهم در دین اسلام حاکمیت بر اساس شریعت میباشد. در سوره مائده 3 این آیه تکرار شده: و من لم يحكم بما انزل الله، کسی که بر اساس آن چیزی که الله متعال نازل کرده، یعنی به عنوان شریعت، به عنوان مسائل دین حکم نکند، یک بار فرمود فاولئک هم الكافرون، آنها کافر هستند، یک بار فرمود فاولئک هم الظالمون، آنها ظالم هستند، و یک بار هم فرمود فاولئک هم الفاسقون، آنها فاسق هستند. که این مسئله تحقیق آن بر این شکل است که اگر انسان اصلا این قوانین را قبول نداشته باشد، یعنی قوانین الهی را، دستورات الهی را قبول نداشته باشد، کفر و ظلم و فسقی که در این آیات ذکر شده، کفر اکبر و ظلم اکبر و فسق اکبر است. و اگر پادشاهی شریعت را قبول دارد، دین اسلام را قبول دارد و به بهانه‌ای در یک قضیه مثلا مخالف حکم الهی حکم میکند و بر این اعتقاد است که من دارم مخالفت میکنم و گناهکارم هستم، مثلا پسرش دزدی بکنه، خب نمیاد دست پسرش رو قطع بکنه، پادشاست، هرگز این کار رو انجام نمیده. و اینجا حس پدر بودن و حس پسر بودن مانع از این میشه که این حکم الهی رو اجرا بکنه، ولی قبول داره که حکم این است. در این صورت کفر و فسق و ظلمی که در این آیه ذکر شده میشه کفر اصغر و ظلم اصغر و فسق اصغر. و در ادامه همین آیات در سوره مائده می‌فرماید و انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، یا قبل از اون فرمود ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه، اهل انجیل بر اساس آن چیزی که الله متعال در انجیل نازل کرده باید بین خودشان حکم بکنن. این میشه حاکمیت الهی. پس مسئله حاکمیت بعد از توحید پروردگار، بعد از اینکه انسان الله تعالی را به ربوبیت و به الوهیت میپذیرد و خود را بنده او میگرداند، اقتضای این مسائل این است که در مسائل اختلافی هم بر اساس شریعت الهی حکم کند و کسی که از این مسئله سر باز میزند همونطور که گفتیم از دو حالت خارج نیست، یا سرباز زدن او ناشی از کفر اکبر است و یا هم ناشی از کفر اصغر. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، و علما میگن که یکی از رؤوس طاغوت، چون طاغوت رو به چند دسته تقسیم میکنن، مسائل طاغوتی ممکنه خیلی زیاد باشه ولی پنج تا سرگروه طاغوت بزرگ وجود دارن. یکیش ابلیسه، یکیش کسی که ادعای علم غیب میکنه، یکی کسیه که مردم را به سوی عبادت خودش فرا میخواند، میگه باید مرا عبادت بکنید، خودشو بت میکنه، و یکیش هم اینه که شخصی که به غیر شریعت الهی بخواد حکم بکند و قانونگذاری بکند. بله، مسائلی داریم که ما در جامعه به صورت مستجدات، یعنی مسائلی که در زمان پیامبر نبوده، اینا به وجود میاد و احکام اینها چگونه خواهد بود و ما امروز نزول وحی دیگه نداریم، اینا برمیگرده به کلیات دین و از آنجا حکمش استخراج میشه. یعنی بازم داره برمیگرده به مسائل دین. برخی از قوانین هم مدنیست، کاری به شریعت نداره، تنظیماته، مانند قوانین رانمایی رانندگی، مانند قوانین انضباطی که در جامعه وجود داره. ولی آن مسائلی که برمیگرده به شریعت و قانونگذاری الهی، در اینجا دیگر هیچ کس حق ندارد که خلاف حکم الهی حکم کند، و کسی که این کار رو میکنه خودشو در مقابل پروردگار داره قرار میده و این خیلی خطرناک است. ولا تکن للخائنین خصیما، و به هیچ عنوان ای پیامبر از انسانهای خائن در حکمت دفاع نکن. کسی که خائنه داره خیانت میکنه، در مسئله اختلافی پیش تو آورده شده و شما به عنوان حاکم شهر میخوای در اون حکم بکنی، مبادا که انسان خائن رو بشناسی و بخوای از اون دفاع بکنی و به نفع او حکم صادر بکنی. در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی در خانه خود بود، سر و صدا در مسجد بلند شد، دو نفر با هم درگیر شده بودن، بر سر مسئله اختلاف نظر پیدا کرده بودن. پیامبر علیه السلام از خانه بیرون آمد ببینم چه خبره، دید که بله دعواست و سر و صداست و بین دو نفر اختلاف پیش اومده و هر کسی داره به نفع خودش استدلال میکنه. طبیعی هم همین گونه است دیگه، وقتی اختلاف رخ میده هر کس میگه من بر حق هستم، حتی اگر در نهایت قاضی حکمم بکنه، اون کسی که حکم به نفع صادر میشه میگه این قاضی عادلی بود، و کسی که حکم بر علیه صادر شده میگه این قاضی از این ظالمتر من ندیدم، و هیچ وقت این مثلا به پایان نخواهد رسید. پیامبر علیه السلام وقتی استدلال دو نفر را شنید فرمود که انکم تختصمون الی، شما در مسائل اختلافی و خصومتی خودتون میاد تا پیش من تا من براتون حکم بکنم. ولعل ان يكون بعضكم الحن ببعض في حجته، و ممکنه که برخی از شما در استدلال کردن، در اینکه دلیل رو به نفع خودش مصادره بکنه قوی تر باشه از لحاظ زبانی. یا امروزه مثلا وکیل میگیرن، وکیل چرب زبان قانونشناس این گونه از دفاع میکنه که اگر باطل مطلق باشی تو رو حق مطلق میکنه در اون قضیه. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که اگر واقعا چنین باشه من فقط ظاهر قضیه رو میبینم، من از حقایق خبر ندارم و ممکنه تحت تأثیر حرف یکی از شما و چگونه استدلال کردن او قرار بگیرم و به نفع او حکم صادر بکنم، در صورتی که حق با دیگری است. و این حدیث خودش بیانگر اینه که حتی پیامبر هم ممکنه که در مسائل قضاوتی دچار اشتباه بشه، چون وحی نیست، قضاوته، اجتهاده. هر جا که وحی نباشه اشتباه هم ممکنه. به همین منظور فرمود در ادامه حدیث که فمن قبیت له من حق اخیه شیئا، اگر من به نفع کسی حکم صادر کردم و حق برادر مسلمان او را به او دادم، فانما اقضی له بقطعه من النار، اینو بدونه که من اینجا دیگه مؤاخذه نمیشم، چون من تا جایی که ظاهر مکلف هستم، ولی تو داری میدونی که این حقت نیست و داری میگیری، و این چیزی که داری میگیری قطعه از آتش جهنمه. حالا اگر میخوای اونو بردار و اگر میخوای اونو رها کن و حق را به صاحب حق برگردن. آیات زیادی در قرآن وجود داره که بیانگر این مسئله است. مثلا در سوره بقره آمده که کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. مردم یک امت یک پارچه بودند تا اینکه دچار اختلاف شدند در عقاید، در مسائل، در همه چیز اختلاف پیدا کردند، و به خاطر اینکه این اختلاف حل و فصل بشه الله متعال پیامبرانی را فرستاد. مبشر و بیم دهنده بودند این پیامبران، و همراه پیامبران کتاب آسمانی رو نازل کرد بر حق تا بر اساس این حق بین مردم حکم بشه و مردم هم راضی بشن. یک طرف دیگر مسئله اینه که کسی که ادعای ایمان میکنه باید راضی بشه به حکم الهی. یعنی اگر حکم الهی بر علیه او صادر شد دیگه چونه نزنه، نگه به من ظلم شد. در سوره نور آمده که انسانهای منافق وقتی که از آنها خواسته میشه تا بیان تا حکم الهی بر روی آنها اجرا بشه در مسائل اختلافیشون، و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم، تا در بین آنها حکم بکنه، میبینی که اینا دارن فرار میکنن. و ان یکن لهم الحق یاتوا الیه مذعنین، ولی اگر در آن حکمی که شریعت میخواد صادر بکنه به نفع این آ باشه، منفعتشون تو اون باشه، ببینی سری سری میگن بیا بریم تا پیامبر برای ما حکم بکنه، چون میدونه به نفعش الان. ولی اگر به ضرر باشه فرار میکنه، میره جای دیگه، میشه میره پیش کاهن و طاغوت تا برای اونها حکم بکنن. این انسان ها منافق اینطوری هستن. افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. آیا در دل چنین انسان های مرض وجود داره، بیماری نفاق و کفر وجود داره، یعنی که در شک و تردید هستن، یا دارن میترسن که مبادا اگر این مسئله، این پرونده بره پیش رسول الله تا رسول الله بر اساس حکم الهی حکم بکنه، مثلا حقشون ضایع بشه؟ الله تعالی حق کسی ضایع نمیکنه. بل اولئک هم الظالمون، نه خودشون هستن که ظالم هستن. به همین منظور در همین سوره در چند آیه قبل در صفحه 88 آمده بود که فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، به الله قسم، به پروردگارت قسم که اینها ایمان نمی آورند مگر زمانی که وقتی بین آنها حکم میکنی اولا تو رو حاکم قرار بدن، حتی يحكموك فيما شجر بينهم، یعنی خواهان حکم الهی در اختلافات خودشون باشن. بعد وقتی که حکم کردی چی؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سپس بعد از اینکه حکم رو صادر کردی هیچ گونه نارضایتی در ته دلشون پیدا نکنن و کاملا تسلیم امر الهی باشن. پس هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستاده شده که بر اساس حکم الهی حکم بکنه، و هم انسانهای مسلمان و مؤمن به پیامبران مخاطب هستن که به این حکم راضی شوند، آنم رضایت 100%. چون این رضایت برمیگرده به این که شما چقدر به حکم الهی راضی هستی. این الحکم الا لله، و حاکمیت فقط از آن الله متعال است. در سبب نزول این آیات داستانی ذکر شده که به صورت خیلی گذرا، حالا در ثبوت این داستانم اختلاف نظر وجود داره که ثابت است یا ثابت نیست، که یه خانواده‌ای بودن بهشون میگفتن بنی عبیرق در مدینه، هم در جاهلیتشون فقیر بودن هم بعد از اسلامشون فقیر و درمانده بودن. یک دزدی صورت گرفت، اینا شدن متهم ردیف اول این دزدی، اومدن هم غذا دزدیده بودن هم سلاح شمشیر دزدیده بودن، گرسنه بودن، مهم براشون غذا بود، در کنار غذایی که دزدیده بودن شمشیر هم پیدا کرده بودن و برداشته بودن. بعد اومدن شبانه، اول غذا رو خوردن، پختن و خوردن، اومدن برای اینکه دفع تهمت از خودشون بکنن، اون شمشیری که دزدیده بودن انداخته بودن خونه یک انسان بیگناه دیگه تا اون متهم بشه به دزدی. خب شمشیر رو باید پس بده، غذایی که خورده شده هم از اون میگیرن دیگه، میگه حتما غذا هم تو خوردی، شمشیر خونه توست، خب غذا کجا رو برو غذا هم بیار، اون کیسه ای که دزدیدی هم بیار. این کار صورت گرفت، خب هم دزدی کردن هم خیانت کردن، انسان بیگناه دیگری را در مظنه اتهام قرار دادن. و چنین انسان‌هایی همیشه هست، خودش کار بد میکنه، خلاف میکنه و سعی میکنه که این خلاف بندازه گردن کسی دیگه، تا اگر قرار کسی گرفتار بشه، دستگیر بشه، یک انسان دیگه باشه، انسان بیگناه. خب انسانی که تقوای الهی داره این کار رو انجام نمیده، اولا دزدی نمیکنه، حالا اگر دزدی کرد و یه خوردم شهامت داشت پاش میسته، دیگری رو گرفتار نمیکنه. اینجا بود. خب پیامبر صلی الله علیه و آله از حقیقت اطلاع نداشت که چه شکلی این ماجرا، و خب آن شمشیر هم به عنوان یک مدرک در خانه شخص دیگه پیدا شد، و پیامبر دفاع از این اشخاص دزدان حقیقی یعنی به گونه ای گفت که خب اینا خب بیگناه هستن، مدرکی بر علیه اینا وجود نداره. اینجا بود که این آیه نازل شد که ولا تکل للخائنین خصیما، از انسان های خائن دفاع نکن، اینا خائن هستن، و استغفر الله، و از این کاری که انجام داده ای برو استغفار کن. دفاع از انسان خائن اگر مشخص شد که انسان فریب خورده به عنوان یک قاضی و یک حاکم، و از یک انسان گناهکار دفاع کرده تا بیگناهی او رو ثابت بکنه، نیاز به استغفار داره. حالا اینو ببرید تو فاز چی؟ تو فاز اون وکیل مدافعایی که میدونن موکلشون گناهکاره، ولی با تمام مکر و حیله و نیرنگ و فریب سعی میکنن که این انسان گناهکار رو بیگناه ثابت بکنن و میفهمه، ولی در مقابل جره پول میگیره، میگه پول بده من تو رو بیگناه از این دادگاه بیرون میارم و تمام گناه ها رو منظم گردن طرف مقابل. این بسیار خطرناک این مسئله. ان الله کان غفور رحیم، استغفار بکنه پیامبر از کاری که کردی، و بدان که الله تعالی غفور و رحیمه، یعنی بسیار آمرزنده است و بسیار بخشنده و مهربان است و گناهت رو میبخش، اشتباهت رو میبخش. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، و از کسانی که راه خیانت در پیش میگیرن و به خودشون خیانت میکنن به هیچ عنوان از آنها دفاع نکن، مجادله نکن به نفع آنها. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، الله تعالی آن شخصی که خوان هست یعنی بسیار خیانتکار، عظیم هست یعنی بسیار گناهکار است و دوست نداره، و کسی که الله اونو دوست نداره تو نباید از اون دفاع بکن. و این یه قاعده کلی در زندگی انسان مؤمنه، در هر زمینه در هر چیزی، شما از چه کسی دفاع میکنی، چه مسائل اختلافی دادگاهی باشه چه دیگر مسائل، حتی اگر اون مسائلی که برمیگرده به هواهوس انسان، چیزی رو دوست داره میخواد ازش دفاع بکنه. همیشه میگن ببین وقتی حرفی میزنی یا کاری میکنی چه کسی برای شما دست میزنه، اگر اونی که برای دست میزنه دشمن دین و دشمن الله است، بفهم که داری از انسان خائن دفاع میکنی. ولی اگر کسی که برای کف میزنه اهل ایمان باشن، داری راه رو درست میری. و خب این مسائل در همه جا و در تمام ابعاد زندگی به وجود میاد. الان ممکنه هر یک از شماها داره چیزی تو سرش میچرخه که مثلا فلان جا فلان اتفاق من از چه کسی دفاع کردم، به نفع چه کسی حرف زدم، در صف چه کسی ایستادم، آیا این کسی که من در صفش ایستادم خواهان الله و رسول و دین الهی بود یا خواهان چیزی دیگری بود، خواهان طاغوته، خواهان بیبندوباریست، خواهان چیز چه چیزی میخواست که من رفتم تو صف اون، من با چه کسی دارم می ایستم، از چه کسی دارم دفاع میکنم. یستخفون من الناس، اینا کسانی هستن، انسانهای خائن کسانی هستن که خودشون وقتی که دارن خیانت انجام میدن خودشون از مردم مخفی نگه میدارن. ولا یستخفون من الله، ولی در هنگام خیانتشون خودشون از الله متعال مخفی نگه نمیدارن. یعنی این که از مردم میترسن که مبادا آبروشون پیش مردم بره اگر دزدی کردن، اگر خیانت کردن، اگر کاری انجام دادن، ولی از این نمیترسن که الله تعالی روز قیامت آنها را مؤاخذه بکنه. و این در صورتی که چی؟ و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، و این در صورتی که الله متعال با آنهاست. از لحاظ علمی معیت در اینجا همراهی علمی پروردگار، و میدونه اطلاع داره که اینا وقتی شبانه میشینن و هم دیگه نقشه میکشن که چی کار بکنن چی کار نکنن، یه خیانتی میخوان انجام بدن، دست جمعی میشینن میگن ببین این کارو بکنیم بعد میندازیم گردن یکی دیگه. یبیتون ما لا یرضا من القول، یبیتون یعنی شبانه، بیتوته یعنی کار رو در شب انجام دادن، میان نقشه های میکشن که چی؟ حرف های میزنن که ما لا یرضا، که الله تعالی از اون حرف ها و نقشه ها راضی نیست، رضایت پروردگار در اون وجود نداره. نمیشینن نقشه میکشن، حالا قتل باشه، دزدی باشه، خیانت باشه، هر چیزی که باشه. و کان الله بما یعملون محیطا، از چه کسی ندارن فرار میکنن؟ الله تعالی به تمام کارهایی که ندارن انجام میدن احاطه کامل داره و اونا را به سزای اعمالشون میرسونه، دیر یا زود، ممکنه هم در دنیا هم در آخرت، در هر دو جا خار و ذلیل بشه. و ظلمی که اینجا قرار صورت بگیره این فراموش نشه که دعای انسان مظلوم حتی اگر کافر باشه، مسلمانی به کافری ظلم بکنه، دقت بکنید این جمله خیلی مهمه، مسلمانی به کافری ظلم بکنه، کافر عهد و پیمان داره در کنار تو داره زندگی میکنه، تو حق نداری اون ظلم بکنه چون با هم دیگه عهد و پیمان دارید، یهودی باشه نصرانی باشه هر چی میخواد باشه، ولی چون عهد و پیمان داره در کنار هم زندگی میکنید دیگه حق ظلم کردن به اون نداری، حق نداری مالشو بخوری، حق نداری اونو بکشی، حق نداری که به ناموسش تجاوز بکنی. اگر مسلمانی به کافری ظلم کرد و آن مظلوم کافر دست دعا به سوی الله متعال بالا برد، اون دعا پذیرفته میشه، چون پروردگارتون در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فانه لیس بین دعوت المظلوم و بین الله حجاب، بین دعای انسان مظلوم و بین پروردگار هیچ پرده‌ای وجود نداره. و یک روز وبال و نتیجه ظلم گردن انسانو میگیره، هر جا باشی یک جا این گردنتو میگیره، یک جا بهش میرسی، حتی اگر این ظلم به حیوان بشه. شخصی تعریف میکرد میگفت که دیدم سگی از خیابان داره عبور میکنه، 7 طول سگ هم همراهشه، میگه زدم این طول سگا رو با ماشین همه زیر گرفتم کشتم به عمد. میگه اون سگ مادر تو بلوار نشست و به توله هاش نگاه میکرد که چجوری جلوی چشمش کشته شدن، سگه. میگفت چند سال بیش نگذشت تصادفی کردم، 7 نفر از اعضای خانوادم تو تصادف جلوی چشم خودم کشته شدن، جلوی چشمای خودم. چرا؟ چون اونجا 7 توله سگ را بیگناه زیر گرفت. پس ظلم عقوبت وحشتناکی داره هم در دنیا و هم در آخرت. ها انتم ها الا جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا، فرض بکنیم که الان شماها دارید از انسانهای خائن در این دنیا دفاع میکنید، نادانسته، البته انسان مؤمن کسی که ایمان داره به عمد از انسان خائن دفاع نمی کنه. ولی اگر نادانسته از انسان خائن دفاع کردی در این دنیا، فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه، چه کسی است که بخواد در روز قیامت در مقابل الله متعال از اینا دفاع بکنه؟ کسی جرأت میکنه روز قیامت بیاد در درگاه الهی از انسان ظالم و خائن دفاع بکنه؟ اونجا دیگه نفسی نفسی، هر کسی به دنبال گرفتاری ها مصیبت خودشه. پدر از مادر داره فرار میکنه، فرزند از پدر و مادر فرار میکنن، همسر از شوهر داره فرار میکنه، هر کس به فکر خودشه. حالا بیام از انسان خائن و ظالم هم دفاع بکنم؟ اما یکون علیهم وکیلا، یا اون چه کسی که میخواد این جرأت رو پیدا میکنه که وکیل چنین انسانی در روز قیامت بشه؟ بله، در این دنیا وکیل انسان خائن شدی، ازش دفاع کردی تو دادگاه، فهمیدی که گناهکاره، فهمیدی که زمین خاره، فهمیدی که پول مردم رو بالا کشیده، رفت ازش دفاع کردی تو دادگاه و اونو بیگناه آوردی بیرون. روز قیامت میتونی وکالتشو براده بگیری، وکیلش بشی در درگاه الهی؟ و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، هر کسی که کار بدی انجام بده، هر بدی که باشه، یعنی که به خودش ظلم بکنه، یعنی با اون کارهایی که انجام میده، هر کاری که باشه، ثم یستغفر الله، اگر راه استغفار رو در پیش بگیره بر بگرده، راهشو درست بکنه، یجد الله غفور الرحیم، الله تعالی را ذاتی غفور و رحیم خواهد یافت. پس هر کاری کردی، حتی اگر اون کار شرک باشه، الحاد باشه، کفر باشه، درستش کردی، برگشتی، پروردگار گناهتو میبخشه. ولی اگر بر اون گناه مردی و توبه نکردی و درستش نکردی، دیگه نمیشه کارش کرد. و من یکسب اثمن، و هر کسی گناهی رو انجام میده، فا اینما یکسبوه علی نفسه، داره بر علیه خودش کار میکنه، ضررش به کسی دیگری نخواهد رسید. و کان الله علیما حکیما، و الله تعالی علیم و حکیمه، بسیار دانا، بسیار با حکمته، ظلم نمیکنه به کسی. گناه کردی، گناهت به همون اندازه پات ثبت میشه. و من یکسب خطیعتن او اثمن، و هر کسی که گناهی انجام بده، اشتباه، خطیعه، او اثمن، یا مرتکب گناهی بشه، ثم یرمی بهی بریئن، بعد بیاد این گناه رو بندازه گردن یک انسان بیگناه دیگری که اصلا روحش هم از این ماجرا خبر نداره، در خاصا متاسفانه قتل میکنن، بعد میان اون جسر رو منوزن جلو در خونه یکی دیگه، اونو متهم میکنن، روحش هم خبر نداره. یا دزدی میکنن، مثلا آثار دزدی و علائم دزدی رو مینوزن جلو خونه یکی دیگه، خب چه کسی متهم میشه؟ کسی که این کارو بکنه، فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، چون این انسانی متحمل بهتان شده، چون داره دیگران رو، انسان بیگناه رو مورد تهمت قرار میده. بهتان چیه؟ بهتان اینه که انسان بیگناهی رو بهش تهمت وارد بکنی، کاری نکرده بگی تو این کاره هستی. خیلی این کارا رو انجام میدن در جامعه و گناه واضح و آشکاری رو داره تحمل میکنه با این کارش، و این مسئله خیلی خطرناکه. هم گناه کردی، هم دیگری رو متهم کردی، دو تا بود پیدا میکنه، حق الناس وارد مسئله میشه از دو طرف. حق الناس اولین بوده که مثلا دزدی کرد یا قتل کردی، حق الناس دومینه که یک انسان بیگناه رو متهم کردی، تا خودت بری آزاد باشی و راحت باشی، از درگیری های بازجویی و دادگاهی اینا رهایی پیدا بکن. ولولا فضل الله علیک و رحمته، و اگر فضل الله متعال و رحمت شامل حالتو نمیشد ای پیامبر، در این قضیه و در دیگر قضایه، در هر چیز، لهمت طائفه منهم ان يضلوك، گروهی از این گونه افراد خائن اهتمام اینو ورزیدن که بیان تا تو رو در این مسئله گمراه بکنن، تا از اون خائنین دفاع بکنن. و آنها را به عنوان انسان‌های بیگناه اعلام بکنه. و این فضل و رحمت الهی بود که شامل حال تو شد و این اتفاق نیفتاد. وحی نازل شد. و ما جلوتر در مورد فضل و رحمت الهی زیاد صحبت کردیم که اگر فضل و رحمت الهی شامل حال انسان نباشه، در کوچکترین مسائل زندگی تا وارد شدن به بهشت، همه اینها مرهون و در گروه فضل و رحمت الهی است. تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود انه لیدخل احدا منکم الجنه عمله، هیچ یک از شما عملش اونو وارد بهشت نمی‌کنه. قالوا ولا انت یا رسول الله، گفتن حتی شما یا رسول الله. قال ولا انا، گفت حتی من با عملم وارد بهشت نمیشم مگر اینکه الله تعالی با فضل و رحمت خودش مرا وارد بهشت بکنه. پس فضل و رحمت الهی اهمیت بسیار زیادی داره که ما در جلسات قبلم گفتیم. انسان پیوسته باید بگه اللهم اینی اسألک من فضلک و رحمتک، چون در قرآن در همین سوره آمده که واسأل الله من فضله، از الله تعالی درخواست بکنید، بخواید تا از فضل خودش به شما بده. پس در این زمینه اگر فضل و رحمت الهی ای پیامبر شامل حال تو نبود، این انسان‌های گناهکار واقعی که خائن بودن می‌خواستن تو رو تو این قضیه گمراه بکنن. و ما یضلون الا انفسهم، ولی در حقیقت دارن خودشون رو گمراه می‌کنن. فرض بکنیم چند سباهی در این دنیا زندگی کردن و از پیامدهای این مسئله رهایی پیدا کردن، آخرت کجا میرن؟ و ما یضرونک من شی، و ای پیامبر اینا هیچ ضرری به تو نمی‌رسونن. چون حتی اگر انسان بر اساس ظاهرم حکم کرد و حقیقتو نمیدونست، بیش از این دیگه مکلف نیست. ولی باز اسمت الهی هم برای تو وجود داره که این گونه افراد خائن نتوانن ضرری بر تو وارد بکنن و تو رو گمراه بکنن. هر جا قرار بود کسی بیاد پیامبر رو فریب بده، چون خیلی بودن در جامعه، منافقین، یهود، کفار، مشرکین به بهانه های مختلف میخواستن پیامبر رو از راه راست به در ببرن و سعی و تلاش زیادم در این زمینه کردن، ولی چون اسمت الهی شامل حال پیامبر بود، والله یعصمک من الناس، و اینجا فرمود و ما یضرونک من شی، هیچ کس نمیتونه ضرری به پیامبر برسونه چون الله تعالی مدافع اون بود. و انزل الله علیک الکتاب والحکمه، و الله تعالی کتاب قرآن و حکمت را بر تو نازل کرده. حکمت سنت پیامبر یا تشخیص حق. حالا کلمه حکمت در قرآن معانی مختلفی داره، من جمله تشخیص حق این که بتونید در یک مسئله اختلافی اگر چند تا احتمال درش وجود داره و یه دونه حق وجود داره، اون حق رو پیدا بکنید. و علمک ما لم تکن تعلم، و الله تعالی چیزهایی رو به تو یاد داده که تو نمیدونستی. در سوره شورا آمده که ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ای پیامبر قبل از پیامبری نمیدونستی کتاب چیه، قرآن چیه، و نمیدونستی ایمان چیه. یعنی که پروردگار اینا رو به تو یاد داد و تو هم به امت یاد دادی. و وجدک ضالا فهدا، در سوره والضحا میگه پیامبر هیچی نمیدونستی، الله تعالی تو رو هدایت کرد، بهت نشون داد، یادت داد. و این بیانگر اینه که ما تا چه اندازه به علم پروردگار و به هدایت الهی نیازمندیم و نمیشه انسان به خودش غره بشه. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم با اون کمالش قبل از نصوص وحی، قبل از نزول قرآن هیچی نمیدونست، چه برسد به بقیه؟ و کان فضل الله علیک عظیما، و فضل الهی بر تو ای پیامبر بسیار بزرگ و گسترده است. در پایان این مجلس از الله متعال خواهانم که ما را در فضل و رحمت خودش غرق کند و اهل سعادت بگرداند، خودمان و خانواده هایمان و فرزندانمان. و تا جلسه دیگر که ادامه سوره نساء را بررسی خواهیم کرد، همه شما را به الله متعال می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.